چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده ای از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم السلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین بور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.
لباس مبارک من پاره شد مونی رو سلطن آرام تر.
من این طرف، بیا این طرف دختر شیطانی، من این طرف.
ای بابا اقدس خانم از شما بعیده، سن و سالی داری.
شاه درست گفتن اقدس، شما برو فکر موهای سفیدت باش، من کنار شاه میستم.
با که چاشم بگر نه تمام گیساتو میکنم.
برو اقدس، تو باید به فکر عقبا باشی پیر
زن. بابا چرا اینطوری میکنی مونی؟
میخوام نزدیک شوهرم باشم. ای بس صبر کن ببینم فکر کردی فقط شوهر خودت.
خیر ما شوهر همه شما ایم، نگران نباشی.
برو اون طرف مونی، برو من کنارشا میستم. برو
بابا لباس همایونی را پاره کردید. یس و دوله، پس کجا ماندی؟ رفتی یک دوربین فوتوگراف بیاوری مردی؟
حضرت عجل بگذارید من کنار شما باشم، هر چیزی راه و رسمی دارد، به ترتیب اولویت نیست.
خب من که اولویتم بیشتر است.
این یکی را راست گفت، منیر اولویتش بیشتر است.
خاک پای تاریه. پس من
اما من تیر و تبارم خیلی سنگین تره، ناسلامتی، منم قجرم، من نزدیک نیستم.
اشرف الملوک مرغدانی بودی؟
وای 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 قربان دماغ مبارکتان بروم، این اشرف تخم مرغ دزد است. برو اون طرف بوی بدنی
شاه را آزاد.
من به بهترین عطر فرنگی را به خود زدم. تازه زودتر از شما زن شاه بودم، پس من نزدیک میستم. برو کنار ببینم.
شاه بابا خودت بگو چه کسی نزدیک تر بیستم.
محمد حسن یعص الدوله، بیچارت میکنم اگر نیایی. کجا ماندی؟ بس
کنار برو. اون تا
قبله یعلم آمدم.
من از اینجا دوی منم.
تمام قصر را صدای زنها برداشته.
دوربین را بگذار و یه چیشه فوتوگراف از ما کنار زنانمان بینداز. زود باش.
چشم علاحضرت.
سرمان چند شد بابا؟
من اگه قرار دورتر بیستم گیست تو رو
بیستم. چه نزمیست علاحضرت؟ جسارتا میشود بپرسم مسئله از چه قرار است؟
بر سر اینکه کدامشان کنار ما بایستند دعوا میکنند.
خب شاه که دو طرف دارند.
بله ما خیلی از این چیزها
چه گفتی؟
شما کنار درخت ایستاده اید. اگر این طرف بایستید میشود دو نفر دو طرف شما و یکی هم روی زمین بنشیند.
بد فکری نیست، اما نه، اینطوری به درخت چی میدهیم بهتر است.
پس من کنار شما میستم و منیر که از من کوچکتر از کنار من و اشرف هم کنار منیر دورتر از سلطان که روی شما را آزرده نکند.
صد سال من کنار شما میستم.
جسارتن بین آن همه زنان حرم ناصری چرا این سه نفر را آورید برای فوتوگراف؟
میخواستیم یک عکس از سه زن از سه نسل مختلف داشته باشیم. اینها نماینده اند.
نماینده؟
ببین این شیشه فوتوگراف ها برای آینده میماند. میخواییم آیندگان بدانند که در حرم ما از سه نسل زنان مختلفی حضور داشتند.
پس سه نفر نماینده.
بله، حالا یه جوری بیستید و دعوا نکنید تا عکس.
خب باشد، من کنار شاه، اشرف کنار من، اقدرم هم دورتر چون بو میدهد.
کسی که بوی مردانی میده اشرف نه من.
جفتتونو من کشم.
دارم سلطان، من فکری دارم اگر جسارت نباشد.
هر مزخرفی میخوایی بگوی سریعتر بگو، نجاتمان بده.
بنده فکر میکنم هر سه زنها زیر پای سلطانی بنشینند و شاه قوی شوکت اینطور بالای سرشان باشد.
فکر خوبیست، اما نه آیندگان میگویند ما ظالم بودیم.
چطور؟
خوبیت ندارد دیگر. میگویند به زنهایش ظلم کرده و همه را زیر پا میگرده.
الهی قربان مراعاتتان بروم، نزدیک نیستم.
برو اون طرف داخلی چیزه
بابا. یعص الدوله فکر میکنی تا زودتر اینا به ترتیبی بیستن دیگر؟
پس علاحضرت، پس این سه نفر بیستند و شما بنشینید
روی زمین؟ برو آقا، فردا روز آیندگان نمیگوین شاه بی عرضه‌ای بوده.
خب پس فکر دیگری دارم. شاه بالای درخت بروند، این سه نفر هم بیستند زیر درخت. اینطوری شبهه ظلم هم از بین میرود، چرا که شاه اطوار هنرپیشه‌ای گرفتند و به بالای درخت رفتند.
این خوب
ارباب خودم. سلام علیکم. علیکم و سلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلد شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلد شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید.
و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بگیرید شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال گر
رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مسافران زورق خیال سلام. تصمیم گرفتیم با هم درنگی داشته باشیم روی اثری از ماریا الکساندروونا بوتیوا، نویسنده، شاعر، نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار روس که 1980 پا به جهان گذاشته. او دانش آموخته دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی اورال در شهر یکاترینبورگ، برنده جایزه تریامف 2005، نامزد جایزه دیبیوت 2005 و فینالیست جایزه بین المللی ادبیات کودک در 2005 و 2006 بوده. او بارها به خاطر کتاب‌هایی که برای کودکان نوشته تحسین شده. ماریا بوتیوا نمایشنامه نویس هم هست، اما بیشتر او رو به خاطر داستان‌هایی که در حال و هوای مناسب برای نوجوان‌ها یا درباره اونها بوده ستایش می‌کنن. از میان آثار او میشه به الفبای روشن، دو خواهر، دو باد، فردا حوالی ساعت 7 صبح، عکس گرفتن از پاییز، گرد همایی روزها، روی فرش راه می روی، داستانهایی از پرنسس و دراکولا و همین بستنی قیفی نام برد. بستنی قیفی در کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ در لیست کتاب‌های خارق العاده برای کودکان قرار گرفته. بستنی قیفی یکی از بهترین کتاب‌های لیست بیبلیاگود در سال 2013 بود و نامزد دریافت جوایز مختلفی شد. با هم این اثر ماریا بوتیوا رو طی برنامه‌های پیوسته زورق خیال مرور می‌کنیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخان ایوب آقاخانی. قسمت اول. برادرم آخر دنیا رو دیده. منم اگه یه شواهد مستندی نمیدیدم ممکن نبود باور کنم، اما تو عکساش با همسرش تو انگلستان وایسادن، پشت سرشونم اقیانوس تا کجا. توی عکس کنار یه تابلوی راهنما وایسادن، عین تابلوهای راهنمای رانندگی که تو جاده اسم شهرها و روستا رو روشون می‌نویسن، اما روی یکی نوشته بود لندز اند، یعنی آخر دنیا یا چه می‌دونم همچی چیزی. رفتن به آخر دنیا برای برادر ایلیا همیشه یه آرزوی بزرگ بود. وقتی هنوز هر دومون کلاس اولی بودیم، ایلیا از شرق تا غرب و شمال تا جنوب شهرمون رو گشته بود. هر روز بعد مدرسه کوله پشتیش رو دوشش مینداخت و برای گشت و گذار میزد بیرون. از بیمارستان شمال شهرمون هم شروع کردم، من نمیدونم چرا دقیقاً از اونجا. شاید به خاطر اینکه اون موقع مادرمون اونجا بستری بود. به احتمال زیاد یه بار که ایلیا برای عیادت مامان رفته بود بیمارستان، تصمیم گرفت تا جنوبی ترین نقطه شهر بره. همه چیز همینطوری شروع شد. به احتمال خیلی زیاد اصلا نمیتونیم دلیل اصلیشو بفهمیم، اما چیزی که به طور قطعی میتونم بگم اینه که اون کل شهر رو با پای پیاده از شمال تا جنوب طی کرده. این کار رو هم رفته 3 ماه ازش وقت گرفته. تا تعطیلات بین ترمای مدرسه برگردش نمیرفت. اگه بخوایم دقیق تر بگیم میرفت، اما برای یه سری کاری دیگه، مثلا یه بار کل کلاسشون رو بردن کارخونه اسباب بازی سازی. هنوزم که هنوزه یه سر پلاستیکی بدون بدنه ارزاک تو خونمون هست که وقت نکردیم براش مو بذاریم. چشماشونو تو کارخونه گذاشته بودن اما موهاشو نه، گفته بودن خودشون انجام بدن که اینا هیچ وقت درستش نکردن. خواهر کوچیکمون عروسک وقتی دید از ترس زد زیر گریه، بعدمون سر بی بدن و انداختیم تو اتاق زیر شیروانی و دیگه هم اسمی ازش به زبون نیاوردیم. به نظرم ایلیا باید عروسک رو با خودش میبرد آخر دنیا، همونجا میذاشت تا بتونه اونجا ببینتش، ولی تنهایی، نه پیش خواهر کوچیکترمون. اگه عکسی در کار نبود من هیچ وقت باورم نمیشد آخر دنیا رو زمین هست. همه میدونن زمین گرده، آخرش کجاست؟ من به خیلیا گفتم که اصلا دنبال همچین جایی نگردن، حتی به ایلیا، اما گوش ایلیا به این حرفا به دکار نبود. دائم میگفت چیزی به مامان و بابا نگم. معلوم بود حرفی نمیزدم، ولی به هر حال چرند بود. ولی من به مامان و بابا چی باید میگفتم؟ آخر سر خودشون میفهمیدن ایلیا یه تختش کمه. وقتی کلاس اول بودیم مامان و بابا زیاد بهمون توجه نمیکردن. وقتی لودمیلکا به دنیا اومد و صبح تا شب حواسشون بهش بود و گاهی میبردنش دکتر. همه این کارا رو هم مادرمون خودش به تنهایی انجام میداد. ما فقط میتونستیم توی یه سری کارا کمکش کنیم. بابام که اون موقع معلوم نبود اصلا کجا غیبش زده بود. لودمیلکا انقدر سری بزرگ میشد که لباسای من دیگه اندازش نمیشد و مجبور شدیم براش لباسای نو بخریم. اواخر کلاس اولمون بود که لودمیلکا کاملا مستقل شد، حتی یاد گرفت خودش به تنهایی ظرفا رو بشوره. تابستون خیلی شدید درس خوند. اما برای اینکه همسایه‌ها چشش نزنن، مامان و بابا چند سالی صبر کردن بعد فرستادنش مدرسه. همه همسایه‌ها دائما از ما می‌پرسیدن این دختر از کجا اومده؟ باورشون نمی‌شد عضو خانواده ماست. همون موقع بود که نینا هم به خانواده‌مون اضافه شد. به همین خاطر هم مامان و بابا زیاد حواسشون به برادرم نبود. فقط گاهی مامان از من می‌پرسید ایلیا این همه مدت کجاست؟ من چیزی نمی‌گفتم. بهش قول داده بودم. تازه قرار بود برام از آخر دنیا یه سنگم بیاره، چون کل کلاس اول حتی بعدش هم لام تا کام به کسی درباره نقشش حرف نزدم. من و ایلیا توی مدرسه درس نمیخوندیم. منو به دلایلی بابا عقیده داشت دختر باید نقاش، برای همینم هم منو فرستاد مدرسه هنر، ایلیا هم فرستاد یه مدرسه معمولی. فاصله خونه تا مدرسه من 7 تا ایستگاه اتوبوس بود، اما ایلیا حتی میتونست زنگ تفریحا بیاد خونه چای بخوره، مامان لودمیلکا رو ببینه، سر وقت دوباره برگرده مدرسه. چقدر خوب بود براش. معلومه که بعد مدرسه هم خیلی زودتر از من میرسید خونه، اما یه بار که از مدرسه برمیگشتم دیدم ایلیا خونه نیست. چند روز بعدش دوباره همین قضیه تکرار شد. بعد از چند وقت هر روز دیر میرسید خونه. یه بار وقتی داشتم با اتوبوس از مدرسه برمیگشتم دیدمش. سرش پایین بود و راه میرفت و به هیچ کسی هم توجهی نمیکرد. سریع از اتوبوس پریدم بیرون و دنبالش راه افتادم. با خودم دو تا چهار تا کردم و تصمیم گرفتم اگه منو نبینه بهتره. احتمالاً یه رازی تو دلشه، بهتره من نبینمش. اگه منو اونجا میدید بعید بود حرفی بزنه. باید فقط زیر نظر میگرفتمش. زیاد حس خوبی نداشتم. حتی از فکر کردم به اینکه برادر خودم رو تعقیب میکنم خجلم بودم. ایلیا راه میرفتم تو مثل قبل سرش پایین بود و به هیچ کس و هیچ چیز توجه نمیکرد. برگای پاییزی زیر پای من و ایلیا خشخش میکردن. همونجوری دو تا ایستگاه اتوبوس تعقیبش کردم. بعد ایلیا رفت اون طرف خیابون سوار اتوبوس شد، منم با زحمت بالاخره تونستم برم دنبالش. ایلیا از در جلویی سوار شد، منم از در پشتی اتوبوس. اول خودم رو مخفی کردم. یه خورده که گذشت اتوبوس کنار مدرسه‌مون وایساد، منم بی معطلی از در پشتی پریدم بیرون، با عجله از در جلویی اتوبوس دوباره سوار شدم. دقیقاً جلو روی ایلیا در اومدم. از قصدم خودم متعجب نشون دادم که اصلا فکر نمی‌کردم اونجا باشه، می‌خواستم به مشکوک نشه. تو از کجا اینجا پیدا شد؟ معلوم بود که حتی از منم بیشتر شوکه شده بود، واقعا هول شده بود. کار داشتم با معلممون، رفته بودم تو خونه‌شون. خب برای چی؟ بهش کمک کردم دفتر دستکش زیاد بود ببره تا خونه‌شون. آها، پیش خودم گفتم بهتر زیاد پاپیچش نشم تا ببینم بعد چی پیش میاد. وقتی رسیدیم خونه مامان حسابی غر زد که چرا امروز اینقدر دیر رسیدیم. ایلیا چند روزی یه راست بعد مدرسه برمی خونه، منم همینطور، اما بعد دوباره گشت زدناشو از سر گرفت. همش تاثیر اون دعواها بود. هر وقت مامان و بابا ما رو دعوا میکردن کارمون رو یه مدتی میذاشتیم کنار، ولی همیشه دوباره از سر شروع میکردیم. من جاسوسی ایلیا رو میکردم. فکر میکنم همون موقع بود که یاد گرفتم چطور مثل یه شبح نامرئی باشم. اوائل اصلا بلد نبودم چطور باید کسی رو تعقیب کرد، مثل آدم بزرگا این کارو میکردم. خیلی هم به خاطر من و دیدن رفتار من سکندری میخوردن. مردم غرق افکار خودشون بودن، یهو میدیدم من دارم این احمقا رفتار میکنم یا یه ادایی در میارم که اصلا معنیش معلوم نبود. با تعجب جای کبودیاشون رو میمالیدن، اطرافشون نگاه میکردن و برام دعا میکردن که حالم خوب شه. بعد یاد گرفتم شیشتونگ حواسم و موقع را رفتن جمع کنم هیچ کسم به خاطر من دیگه کله ملق نشه. در واقع یاد گرفتم طبیعی رفتار کنم، اینجوری دیگه کسی واقعا منو نمیدید. میتونستم حتی بدون اینکه کسی متوجه حضور من بشه از لابلای مردم رد شم. اما ایلیا یه بار مچمو گرفت. اینقدر بی‌پروا شده بودم دقیقا پشترش رو میرفتم با فاصله کم، یهو برگشت دستمو گرفت ازم پرسید اونجا چیکار میکنم. مجبور شدم دیگه به همه چی اعتراف کنم، گفتم خیلی وقت از سفراش خبر دارم. همون موقع بود که برام تعریف کرد چه نقشه ای تو سرش میگذره و میخواد بره آخر دنیا. معلومه که بعد از شنیدن حرفاش شروع کردم به نصیحت کردنش و این که هنوز خیلی بچه است و به خاطر همینم هست که هنوز نمیدونه زمین گرده و چیزی به اسم آخر دنیا وجود نداره و چی و چی و چی و چی. خیلی با جدیت برگشت به من یه نگاهی انداخت، عبوستر از همیشه گفت خودم میدونم زمین گرده اما آخر دنیا وجود داره، منم بالاخره پیداش میکنم. گفت فعلا پاشو تقویت میکنه و میخواد کل شهر رو پیاده طی کنه و اینکه منم دختر خوبی باشم، مزاحمش نشم، زاغسیاشو چوب نزنم، به مامان و بابام هیچی نگم. خب آخه من نگرانتم، تو هنوز خیلی کوچیکی، به خاطر همینه که تعقیبت میکنم، من دوستت دارم، نمیخوام بلای سرت بیاد. اما ایلیا گفت اصلا کوچیک نیست، به زودی بزرگترم میشه. همون موقعی که این حرفا رو میزد انگار یه خورده بزرگتر از من به نظر رسید. از اون روز به بعدم همینطور هی بزرگ و بزرگتر شد. در واقع همه چیز از پاییز همون سالی شروع شد که ایلیا با پای پیاده سر تا سر شهرمونو رفت و برگشت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اشباحی از قرن نقره‌ای. تنظیم برای رادیو از داریوش